بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. ثالثها ان صيغة الامر تدل على الارسال و الدفع به نحو المعنى الحرفي و لما كان الارسال و الدفع مسابقا لسد تمام ابواب عدم للتحرج و الاندفاع فمقتضى اصالة التطابق بين المدلول التصوري و المدلول التصديقي ان طلب و الحكم المبرز به صيغة صنف حكم یشتمل و علا صد تمام ابواب العلم و هازا یعنی عدم ترخیص فل مخالفه. خب بحث ما کلن حالی یک اجمال دیگه بگیم در مورد بحث این بود که آیا این صیغة الامر و مادت الامر دال بر وجوب هست یا نیست. در دلالتش به وجوب اصلا بحثی نداریم، در کیفیت این بحث داریم که سه تا قول اینجا مطرح بود که دلالتش یا بالوضع یا بالعقل و یا بالاطلاق هست. به بیان اخرى اینجور میتونیم بگیم، اونجا این که میگیم بالوضع یعنی موضوع له امر مادتن و صیغتن به شرط شیء وجوبه. پس یه جور دیگه عوض بکنیم ذهنتون بزنیم به هم. اونجایی که یعنی یا موضوع له امر حال چه مادتن و چه صیغتن به شرط شیء وجوبه یا لا به شرط از وجوبه. اونجایی که به شرط شیء وجوبه یعنی چی؟ موضوع له به شرط شیء وجوب یعنی دلالت بالوضع می باشد، اون مدلول تصوری و موضوع له به شرط شیء وجوب هست. درست شد؟ یا اینکه لا به شرط هست. حالا اونجایی که لا به شرطه یعنی هم شامل وجوب میشود هم شامل استحباب میشه دیگه. ما اگر بخوایم وجوب بفهمیم به واسطه دو چیز میتونیم بفهمیم، یا اطلاق اطلاق مقامی یا اطلاق اطلاق لفظی. اطلاق مقامی یعنی حال متکلم رو ما در نظر میگیریم، اصلا کاری به این لفظ نداریم. میگیم آقا این طلب صادر شده ولی کن ترخیصی از جانب شارع صادر نشده است مقامن فسبت که این دال بر وجوبه، گرچه موضوع اون لهش لا به شرط از استحباب و وجوبه ولی کن چون متکلم ترخیصی را صادر نکرده از مقامن فسبت که دال بر وجوبه. اما اگر بیام چیکار بکنیم روی خود همین صیغة الامر بحث کنیم که بگیم آقا این صیغة الامری که لا به شرط از وجوب و استحباب هست اگر بخواد دال بر استحباب باشد معونه زائد می طلبد. ببینیم بحث رو لفظ، یعنی وقتی میگه سله این هیئت الامر اگر بخواد دال بر استحباب باشد معونه زائد در بیان می طلبد، که همه بحثای دل اطلاق یک معونه زائد برای استحباب درست می کرد دیگه. برمی گرده به لفظ، این اطلاق میشه اطلاق لفظی، به واسطه اطلاق لفظی وجوب را ثابت میکنیم. لذا این بحث هم اینجور میتونیم مطرح بکنیم که یا مدلول تصوری و موضوع اون له به شرط شیء وجوبه یا لا به شرط از وجوب هست. اونجایی که لا به شرط به وجوب هست یا از اطلاق مقامی آن را میفهمیم یا از اطلاق لفظی میفهمیم. یک کلید بدم توی مباحث اصولی به دستتون، یادتونه توی اصول مظفر بحث میکردیم که اسم الجنس دلالت بر اطلاق دارد، درسته؟ اونجا بحث میکردن که آیا به شرط شیء لا به شرط قسمی هست یا لا به شرط مقسمی هست. اسم جنس ما نمیم انسان میگیم، مثلا میگیم اکرم الانسان، انسان دلالت بر اطلاق دارد، هیچ بحثی نیست. چنانچه اینجا امر دلالت بر وجود داره، هیچ بحثی نیست. تو این کیفیت دلالتش بحث میکرد که آیا به شرط شیء، یعنی هر جا که اسم جنس اومد به شرط شیء اطلاق هست، این که یعنی مدلول تصوری و موضوع لهشیه به دلالت وضعیه دال بر اطلاق. لذا اگر دال بعد اطلاق نباشد تجوز پیش میاد. یادتونه که میگفتیم اینو کسی دیگه قائل نیست که به شرط شیء اطلاق باشه. تمام بحثش در مورد این چی بود؟ در مورد اینکه لا به شرط قسمی هست یا لا به شرط مقسمی هست. البته به شرط لا هم کسی دیگه تصور نمی کنه، یعنی اسم جنس بیاریم به شرط لا یا از اطلاق باشد، چون اطلاق دیگه ازش فهمیده میشه. خواهم یک کلید بدم توی بحث رو کنم. اگر بخواهم این بحث رو توی اصول مطرح بکنیم، توی تمام مباحث اصول باید اونان رو بیاریم. مثلا میگیم که امر دلالت بر وجوب هست یا نیست، میگیم آیا به شرط شیء؟ چون هر دوتا چیز رو که با هم میسنجیم در اعتبارات الماهیت از این سوالت خارج نیستن. یا به شرط شیء، یا به شرط لا هست، یا لا به شرط قسمی و یا مقصد. تو تمام مباحث اصول اینا رو مطرح کن. حالا یه جا آقایون توی اسم جنس مطرح کردن، فقط منحصر به او نیست. شما همون بحثا رو بیا تو همین چی بحث بکن. آیا دلالت امر در فور و تراخی چه نوع دلالتی هست؟ به شرط شیء، لا به شرط، یا به شرط لا هست؟ اونجا که لا به شرط هست یا قسمیه یا مقسمی هست. یا بحثایی که مرحوم آخون مطرح میکنه که آیا صيغه الامر وقتی استعمال میشه این ازش وجوب تعیینی فهمیده میشه یا وجوب تأخیری، واجب کفایتش فهمیده میشه یا واجب عینی؟ که اونجا مرحوم آخون میگه اگر صيغه الامر استعمال شد، مانند سله رو شما در نظر بگیریم، این تعین در چی پیدا میکند؟ در وجوب عینی، در وجوب تعیینی. چرا؟ برای اینکه اگر خب واجب واجب کفایی باشد، معونه زائد در بیان می طلبد. اینا رو همه رو میشه بحث کرد تا اونجا توی بحث صيغه الامر، خوب بود اینا هم بحث میشد، ولی که مرحوم آخون دیگه اینا رو بحث نکرده، توی بحث ادله عقلی واجب تأخیری و امثال هم آورده. ولی که وقتی صيغه الامر رو بحث میکنیم، باید اینشو بحث بکنیم که این صيغه الامر ازش وجوب عینی فهمیده میشه یا وجوب کفایی، وجوب تعیینی یا وجوب تأخیری. میگیم خود این موضوع اون لهش به شرط شیء هیچ کدوم از اینها نیست. لا به شرط، لا به شرط شد، از اطلاق لفظی چی رو میفهمیم؟ واجب عینی را. چون اگه بخواد واجب واجب کفایی باشد، معونه زائد در بیان میطلبد. ازش واجب چی میفهمیم؟ تعیینی را میفهمیم، تأخیری را نمیفهمیم. چرا؟ برای اینکه واجب تأخیری معونه زائد، اینا اطلاق لفظی میشه. پس اصولو اینجور ما متأسفانه بعضی یه جوری میخونیم که فکر میکنیم این بحث فقط جاش در اینه. فکر میکنیم توی اصول اگر بخوایم بحث مثلا لا به شرط قسمی و مقسمی رو بحث بکنیم، فکر میکنیم فقط در چی هست؟ توی اسم جنس باید بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون حق مطلب رو نفهمیدیم، نمیتونیم تجرید بکنیم. همه چیز رو به نحو موهوم میفهمیم، به نحو معقول نمیفهمیم. موهوم میفهمیم یعنی چی؟ یعنی اینا رو با جزئیاتش همش میگیم. معقول میفهمیم یعنی جزئیات باید ازش تجرید بکنیم، اون لبشو ببینیم. وقتی لبو دیدی، این لبو در همه جا تصدی میگیم. چرا ما اصول را نمیتوانیم مثلا سریان بدیم توی بحثای فقهی؟ برای اینکه هر چی رو میفهمیم به نحو موهوم میفهمیم. یه مثالی هم که اصولی میزنه به فقه، همین رو به نحو چی میفهمیم؟ درک جزئی میفهمیم، که متشخص به همین عوارض شخصی است. چند نوع این عوارض شخصی رو ازش تجرید نمیکنیم، تا همین کلی رو بریم جای دیگه چیکار بکنیم؟ تطبیق بکنیم. و هر چی انسان به ساحت عقل نزدیکتر بشه، بیشتر این بحثا رو میفهمه، لب به مطلب رو میاره. مثلا یکی از چیزهایی که انسان فلسفه بخونه به ساحت عقل نزدیک میشه، هر چیزی رو که میخونه اون لب به مطلب رو میفهمه، کاری به اون عوارض شخصیش نداره. خیلی مثال هایی که مثلا اصولیون میزنن، فکر میکنیم تمام این مثلا ممثل منحصر در این مثاله، لذا جایی دیگه نمیتونیم تصدیش بدیم. فکر میکنیم اگر لا به شرط قسمی و مقسمی بخواد مطرح بشه تو اصول، فقط باید کجا مطرح بشه؟ توی اسم جنس. نه، لب به مطلب رو بفهمیم. شما این دیگه تمام اصول کلا هم اینجوری بحث بکنی، هر چی بخواد دو تا چیز با هم در نظر بگیریم، حالا اونجا اسم جنس رو با اطلاق در نظر میگیریم بحثا پیش میاد، اینجا امر رو با وجود در نظر میگیریم، امر رو با فور و تراخی در نظر میگیریم.
امر اعتباری اصلا بله
تو امور اعتباری هست، امور نفس الامری هم هست، توی بحثای فلسفی هم مثلا ما وجود رو که در نظر میگیریم یا ماهیت رو، مثلا ماهیت اگر با عوارض شخصی در نظر بگیریم میگیم به شرط شیء میشه ماهیت مخلوط. این اعتبارات الماهیت خیلی مهمه که توی بحثای فلسفی میکنیم. هر دو چیزی رو که این لب مطلب اینه، هر دو چیزی حال میخواد جز امور اعتباری باشد یا جز امور حقیقی باشد که با هم در نظر میگینین از چهار حالت خارج نیست، یا به شرط شیء، یا به شرط لایه، یا لا به شرط مقسمی، و یا لا به شرط قسمی، که البته فرق دقیق بین لا به شرط قسمی و مقسمی هست. فل جمله بگم، لا به شرط قسمی مقید به قید اطلاقه، لا به شرط مقسمی حتی مطلق از قید اطلاق هست. لذا ما توی بحث اسم الجنس میگیم لا به شرط مقسمی نسبت به اطلاقه، یعنی خود این اطلاق هم قید برای این نیست، از همینم رها هست. توی بحث فلسفی که حالا دیگه مجال وسیع میتلوی که بحث کنیم، خیلی از آخرون خلق کردن، حالا بعدش انشاءالله سیدی ها رو گوش میدیم، که مثلا میگن الماهیت من حیث و هی لیست اللهی لا موجوده و لا موجوده، وجود و عدم از ماهیت مرتفع، چنده میشه ارتفاع و نقیزن. آقایون فلاسفه اومدن جواب دادن، ولی کسانی که فلسفه رو تقریب میکنن میگن اتفاقا این دو تا ارتفاع نقیزن شده، بحثای مبسوطی داره. میگم آقا اونجا فرق لابشرط قسمی و مقسمی برای آقایون خوب حل نشده، اون چیزی که فلاسفه میگن لابشرط مقسمی هست، اون چیزی که آقایون معنا میکنن لابشرط قسمی هست، همه حاشیه شد. ولی لب به مطلب رو بفهمین، سعی بکنین همین بحث رو جور دیگه تقریر بکنین. اگر تونستین یه بحث اصولی رو جور دیگه تقریر بکنین، معلوم میشه که فهمیدین، یعنی همون کلام رو دقیقا بخوام بیاریم معلوم میشه نفهمیدین. خب توی دلالت چی بودیم؟ دلالت بل اطلاق. خب توی دلالت چی بودیم؟ بل اطلاق، اطلاقشمون هم اطلاق چیه؟ لفظیه، یعنی بالاخره بر میگرده به این یا مادت الامر یا هیئت الامر. لذای بحث تقریب ثالث، سه تا تقریب اینجا بود، تقریب اول و دوم گفتیم، به تقریب سوم برسیم. توی تقریب سوم میگه صیغه الامر، مانند سله رو در نظر بگیرین، دلالت بر نسبت ارسالیه دارد. قبلا هم گفتیم دیگه، اونم معناش معنای چیه؟ حرفیه، معنای اسمی نیست. برخلاف این که در مادت الامر میگفتیم که دلالت بر طلب دارد، اون مفهومش هم مفهوم اسمی هست. خب این صیغه الامر که دلالت بر نسبت ارسالیه دارد بالمعنى حرفی، مسابق با سد تمام ابواب عدم هست. یعنی وقتی که شارع مقدس میگه آقا نماز را انجام بده، تمام ابواب عدم را که شما انجام ندی، که انهو داره سد میکنه. خب میگه انجام بده، یعنی انجام بده، نه اینکه حالا مثلا یک بابی باز بشه که بگه انجام نده. مسابق با سد تمام ابواب عدم تحریکه، تمام درها رو به سوی تو میبنده که شما انجام بدی. این مسابقه هم میدونین فرقش با مساوی در چی هست؟ یک بار گفتم بهتون، یاد گرفتین چی بود؟ اگر حیثیت انتزاع و حیثیت حمل واحد باشد بهش میگن تساوق، ولی چند اگر حیثیت حمل و انتزاع متعدد باشد بهش میگن تساوی، گرچه اون دوتا مفهوم با هم تساوی دارن. اگر حیثیت انتزاع و حمل در دو مفهوم متساوی واحد باشد، بدان تسابق میگویند. ولیکن اگر حیثیتشون چی باشه؟ متعدد باشد. خب اینجا چرا مرحوم شهید صد میفرمایند که این نسبت ارسالی تسابق با سد تبا تمام ابواب عدم دارد؟ یعنی از همون جهتی که شما نسبت انتزاعیه را نسبت ارسالیه را دارین انتظار میکنین که شارع اون مرسل شما رو فرستاده به سمت اون مطلوب، از همون حیث میفهمین که تمام ابواب به سمت شما مفتوح هست. یه مثال دیگه که میزدیم مانند این که مثلا صفات باری تعالی، از همون حیثی که علم را انتظار میکنیم از همون حیث قدرت را انتظار میکنیم. علمهو عین القدرت، صفات الهی تساوق با هم دارن، نه اینکه از یک حیث علم رو انتزاع بکنی از یک حیث دیگری که علم انتزاع نمی‌شود قدرت را انتزاع بکنی. صفات ذاتی یا مثلا توی بحثای فلسفی میگن آقا وجود مساوق با فعلیت، یعنی از همون حیثی که وجود را از عالم خارج داری انتزاع می‌کنی این باید چی باشه؟ فعلیت هم داشته باشه، منشأ آثار باشه. چیزی که منشأ آثار نباشه اصلا وجود ندارد. این تساوق بهش میگن، به خلاف تساوی. مثلا ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، بین حیوان ناطق و انسان رابطه تساوی است، تساوق نیست. چرا؟ برای اینکه گاهن شما اون واقعیت خارجی را به نحو اجمالی نگاه میکنیم، میگین ماهو، میگین الانسان، گاهن به صورت چی نگاه میکنیم؟ تفصیلی نگاه میکنیم. اون حیث ما بهل اشتراکشو در نظر میگیریم و حیث ما بهل امتیازشو، میگین حیوانون ناطق. لذا یکی حیث اجمالیست، یکی حیث تفصیلیست. لذا تساوق نمیشه. تساوق جایی هست که حیثیت انتزاع و حیثیت حمل، انتزاعش واحد باشه، حمل لگم که میکنیم واحد. مثلا میگیم ان نسبت الارسالیه همون چیه؟ سد تمام ابواب عدم تحرک. حملی که اینجا میشه به نحو تساوقه، به نحو تساوی نیست. انتزاعی هم که میشه به نحو اون لحاظ واحد هست. خب حالا وقتی که نسبت ارسالی تساوق پیدا کرد با سد تمام ابواب عدم تحرک و از آن جهتی که مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقی هست، یعنی وقتی موضوع اون له این صیغه شد نسبت ارسالیه و نسبت ارسالی تساوق با سد تمام ابواب علم پیدا کرد، این مدلول تصوری هم چی هست؟ مطابق با مدلول تصدیقی. مدلول تصوری یعنی موضوع اون له، مدلول تصدیقی یعنی چی؟ کنش متکلم، اراده متکلم. اصل این هست که این کنش متکلم و اراده متکلم و قصد متکلم مطابق با چیه؟ با اون مدلول تصدیقی شه. لذا میگیم آقا اینم اراده چی کرده؟ تمام ابواب را، سد تمام ابواب را کرده. عبارتان اخراش اینه که ترخیصی صورت نگرفته. چون ترخیص صورت نگرفته فسبته که این دال بر وجوب هست. البته این اطلاق شده اطلاق لفظی. چرا اطلاق لفظیه؟ از چی اینا رو در آورد؟ از صیغه الامر، از مقام اون حال متکلم در نیاورد. این صیغه الامر نسبت ارسالی دارد، نسبت ارسالی تساوق با سد تمام ابواب عدم هست تصورن، و این مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقی هست. فثبت که همینو اراده کرده. چون اینو اراده کرده پس ترخیصی صادر نشده است. بخواد ترخیص صادر بشه بعد معونه زائد در بیان میطلبد، و چون اونو نورده پس انصراف. انگاه کن این کلمات همه روی چیا، هم تو چرت و پرت نمیگیم، تمام این کلمات روی چی؟ نه تبادر پیدا میکنه. تبادر کجایه؟ توی دلالت وضعی هست. انصراف، انصراف توی چیه؟ توی اطلاق، یعنی چیزی که لا به شرط از دو تا چیز باشد، ولی کن یکیش معونه زائد به طلبت، ولی کن این انصراف در چی پیدا بکنه؟ در اون چیزی که معونه زائد نمی طلبت دیگه. این میشه اطلاق لفظی. اون فرد اکمل که میگن حجت نیست. تو انصراف مثلا سه تا منشأ چی هست که مثلا کثرت استعمال هست، یکی اون فرد اکملش هست که اون چیزی که مناطه میگیم اون کثرت استعمال اونجا هست. حالا تو انصراف هم ما توی دلالت الاطلاق که بحث میکنیم در دامنه بحث دلالت الاطلاق و قرینه الحکمه بحث انصراف میپردازیم که قبلا هم گفتیم مثلا فرقش با افتراض چی هست. اون هم یکم اجمالا گفت. وقتی که میگیم سله دیگه تبادر در این وجوب نداره به دلالت وضعیه، میگیم چی داره؟ انصراف در وجوب دارد. انصراف یعنی چی؟ به واسطه اطلاق لفظی میفهمیم، به واسطه مدلول تصدیقی میفهمیم، به واسطه مدلول تصوری نمیفهمیم. اینو همه عبارت اون اخرای اصلا ها. اینجا کن نهو چیز سالسی هست، نمیتونیم بگیم. حالا کثرت استعمال هم هست، یعنی ما وجوبو که از طرف عالی به دانی که معمولا چی میکنیم قبلا گفتیم به تعارف عرف اتفاقا همین هست که از عالی به دانی چیزی صادر میشود، این انصراف در چی پیدا میکنه؟ وجوب پیدا میکنه. لولا القرینه، نه اینکه بدیم تو روایات از آقایون مثلا کار اصولی دارن میکنن، مثلا تحول در اصول باهاشون بحث میکردیم که میگفت آقا شما این روایت رو که نگاه میکنیم خیلی مشهوره، در شهور شهرت پیدا میکنه، ولی که متاسفانه عقبه علمی نداره. میگفت تو روایت یه وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینیم 1000 تا روایت هست، از این 1000 تا روایت میبینیم 800 تا هم که استعمال شده در استحباب استعمال شده. مثلا تو اصول میگه آقا چی همه آقایون گفتن که دال بر وجوب هست؟ این خط بطلان تحول در اصول از این به بعد بگیم آقا چی؟ خب گفتم اگر بخواد شارع مقدس وجوب را بفهمد چی کار باید بکنه؟ اگر به واسطه امر وجوب را نفهمیم با چی باید بفهمیم؟ خیلی متاسفانه. خب اینم از تقریب ثالث که مرحوم شهید صد این تقریب ثالث رو میگه که اوجه از اون تقریب اول و دوم هست. البته اینم ردش نمی کنه، میگه اگر این فان تم فهوه، اگر این تمام باشه همینو میگیریم، ولی کم و این لم یتمم یتعین کون دلاله علی الوجوب بل وضع. حالا یا ما میتونیم بل اطلاق بگیریم یا بل وضع بگیریم. بل وضع، ولی چون اینم اشکالی دیگه نداره.
آفرین.
آره
تمام شد.
آره آره. ما قبلا هم گفتیم بله. بله.
و ده. ارسال یعنی از منشأ انتظاشیه.
آفرین. ما قبلا اینو بحث کردیم که گفتیم از نسبت ارسالی مفهوم اسمی طلب انتزاع می‌شود.
اینکه میگن دلالت بر وجود داره منافاتی با معنی
حتی. یعنی قبلا مرحوم شهید صد گفت که اون مادت الامر بلا واسطه به مفهوم اسمی طلب دلالت می کند، ولی کن صیغه الامر با واسطه معنای اولیش اون نسبت ارسالیه که معنای حتی هست و از این معنای حتی ما می گیریم یک معنای اسمی را انتزاع می کنیم. خب حالا خب یا می شود معنای اسمی را از معنای حتی انتزاع کرد؟ این یه بحث فلسفیه. یادتون تو اول بدایی شما حتما خوندید که آیا بین معنای حرفی و معنای اسمی، وجود حرفی و وجود اسمی تخالف نوعی هست یا نیست؟ که میگن تخالف نوعی نیست، یعنی ما میتونیم از یک معنای حرفی یک معنای اسمی را انتزاع بکنیم، چون یه اول کلامه. چیزی که هیچ وجود استقلالی ندارد میتونیم ازش یک وجود استقلالی انتزاع بکنیم، و حال این که باید این انتزاع و منشأ انتزاع با هم چی داشته باشن؟ سنخیت داشته باشن. هر چیزی رو که از هر چیزی نمیتونیم انتظار بکنیم، سوفسطاگرایی پیش میاد. این کجا باید بحث بکنیم؟ توی فلسفه، که بحثی هست که بین این وجود حرفی و وجود اسمی، معنای حرفی و معنای اسمی، تخالف نوعی نیست. لذا میتونیم از یک معنای حرفی یک معنای اسمی را انتظار بکنیم. توی ادبیات عرب مثلا میگیم من لل ابتداییت، بس خیلی بس کردیم. من لل ابتداییت، من اینجا چیه؟ معنای اسمیه، گرچه توی جمله وقتی به کار میره معنای حرفی دارد. خب این ثمرات معرفتیش چی میشه؟ اینه که در عالم خارج همه این معلولات که وجود حرفی دارن و وجود ربطی دارن، شما اینا رو میتونین لحاظ استقلالی بکنین، یک ماهیت ازشون انتظار بکنین، میتوانین. ولی کن آقایون همین که توانستند از وجود ربطی ماهیت را انتظار بکنن، در همین ماندند و فکر کردن که عالم خارج درش چی هست؟ ماهیت. نه اینکه در عالم خارج هم ماهیت باشه. از این وجود ربطی میتوانی در موطن ذهن یه ماهیتی رو چیکار بکنی؟ اعتبار بکنی. نه اینکه ماهیت در عالم خارج باشد. هی ما گریز میزنیم به بحثای فلسفی، چون اینقدر سینم چی هست از بحثای فلسفی، میبینم چه اشخافاتی داره به فلسفه میشه، درد میکشم که متاسفانه با فلسفی اینجور داره معامله میکنه. میگم بعضی شاید بحث که اصول هم گوش بدن، یه ترغیبی پیدا بشم به بحثای فلسفی اونجوری که باید شاید بحثا رو دنبال کنم. خب بگذاریم از این بحث، امروز خیلی بحث کردیم، پاش برسیم شد. خیلی زود توجه بکنیم، من دیگه بگم ثمره بحث تا
همه
ارشادی میخوام بخونم. نه خیلی بیشتر همه ارشادی هم میخواستم بخونم، بسر سامین هم میخواستم بخونم. ولی امروز خیلی بحث کردم، ولی شاید بحثامون امروز مفید بود. یه کلیاتی از بیرون بهتون گفتیم، امیدوارم برسیم. ما رو دست کم نگیرین. من میخواستم کل حلقه ثالثه رو یک سال در خلال حلقه ثانیه بگم، دیگه گفتم فکر نکنم کسی بتونه دوام بیاره. یک سال مثلا حلقه رو بخونیم بریم. خب ثمره بحث، ثمره بحث در این سه قول چی میشود که ما حالا دلالت بلفظ بزنیم یا دلالتو بل اطلاق بدانیم یا دلالت بل عقل بدانیم. دو تا ثمره است. ثمره اول که وقتی شما میگیم مثلا سل ان در رؤیا، از این ام چی فهمید میشه؟ استحباب فهمید میشه. بنابر قول اول اینجا تجوز صورت گرفته، یعنی مجازگوییه. چرا؟ برای اینکه این ام در غیر معبود الله خودش استعمال شده. ولی که در قول دوم چی شده؟ هیچ تصورفی صورت نگرفته است. چرا؟ برای اینکه به دلالت عقلی گاهن وجوب را میفهمد اگر ترخیصی نباشد، و اگر ترخیصی باشد چی میفهمه؟ استحباب میفهمه. هیچ تصرفی در این مدلول لفظی صورت نگرفته است. تو قول سوم چی؟ نهایتاً تصرفی که صورت گرفته این مطلق چی شده؟ مقید شده، تقیید الاطلاق. چون اگر وجوب بود به نحو مطلق بود دیگه، معونه زائد در بیان نمی طلبید. ولیکن حالی که استحباب شده، که انهو مطلق چی شده؟ مقید شده، معونه زائد در بیان طلبیده است. این ثمره بحثه، تفهم فقطنه. خب حالا بنده خدا، ما قائل به تجوز بشیم یا قائل به چی بشیم؟ به حقیقتش بشیم. اون چیزی که برای اصولی مناط هست ظهور هست. حالا ظهورش میخواد بل حقیقت باشه یا بل مجاز باشه. پس این که ثمره نشد. این همه بحث کردیم که آیا این دلالت امر بر وجوب آیا بل وضع، بل اطلاق یا بل عقل. پس اینا رو هم باید تجرید کرد. اگر بخوام یه حلقه رابعه بنویسیم که فضولات و اصول رو بگیره تجرید بکنه، خیلی از این بحثا باید تجرید بشه. یه ثمره دیگه مرحوم شهید صدر میفرمایند، حالا اون ثمره بد نیست، حالا دیگه هست بابه این که بالاخره ثمره اینا فقط در نظره. یه نفر بخواد مثلا نظر بکنه که اگر شما اصلا هم دلالت بلوز بر وجود دارد، مثلا من این کار انجام میدم. لا اله. ثمره دوم، این که شما در نظر بگیرین ما سه فقره داشته باشیم، فقره اول و دوم دال بر استحباب باشه، فقره سوم ندونیم که این ازش استحباب فهمیده میشه یا ازش وجوب فهمیده میشه. فقره اول شما در نظر بگیریم که بگیم اختصر للجمعه، روز جمعه غسل انجام بده، میدونیم مستحب. فقره دوم مثلا سل صلات اللیل، انجام بیار، انجام بده چی؟ نماز شب را. خب اینم مستحب. ولیکن مثلا فقره سوم این باشه سل اندل خسوف، هنگام خسوف شکار بکن، نماز بخون. نمیدونیم این واجب هست یا واجب نیست. ثمرش اینجوریه که توی قول اول دیگه این ظهور این چی میشود؟ درش اختلال وارد میشود. چرا؟ برای این که دیگه سیاق واحد اینجو نداره، اون دوتای اولی در غیر ما وضع الله خودش استعمال شده، این یکی اگر بخواد در ما وضع الله خودش استعمال بشود، اون سیاق درش انخرام وارد میشه، انسلام وارد میشه، لذا که انهو این دیگه ظهور ندارد، اختلال در ظهور پیش میاد. ولیکن بنابر قول دوم و سوم این سیاق واحد به هم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اون دوتا اولی در موضوع اون له خودشون استعمال شده، این سومی هم در موضوع اون له خودشون استعمال شده، چون اون موضوع اون له هم دیگه چیه؟ لا به شرط از وجوب و استحبابه، که شاهن گاهن شما به واسطه دلالت عقلی اونو میفهمین، گاهن به واسطه دلالت الاطلاق میفهمین. ثمره بس این که توی قول اول سیاق واحد نیست، ولی کن توی قول دوم و سوم سیاق واحد هست. اول باشه، حالا سیاق واحد باشد یا نباشد، بالفعل سیاق واحد نباشد، چه اشکال داره که ما دوتا فقره اول رو مثلا بگیم که بل قرینه دال بر استحباب هست، ولی که اونجا قرینه نداریم دال بر وجوب باشه. الاوامر الارشادیه، اوامر ارشادی چی هستن؟ قبلا این اوامر ارشادی رو تقریبا بحث کردیم. اوامر ارشادی و اوامر تکلیف مولوی داریم. اوامر مولوی اوامر تکلیفی هستند. همون بیان سابق ما که شارع از ساحت مولویت خودش داره امر میکنه، تکلیف میکنه، لذا مخالفتش چی داره؟ عقوبت داره و اتیانش مصوبت داره. ام از این هست که این امر عقلی باشه یا شرعی باشه، نه اون چیزی که آقایون میگن آقا امور مولوی اموری شرعی هستن و امور ارشادی اموری عقلی هستن. مثلا مثالی که اینجا خود مرحوم شهید فرد میزنه که امر ارشادی هست، سه تا مثال میزنه، مثل این که شارع مقدس بگه که آقا رو به قبله ذبح بکن، این امر ارشادی مولویه، ارشادی. چرا؟ برای اینکه اگر انجام ندادی عقوبت ندارد، از ساحت مولویت به شما تکلیف نمی کنه. خب حالا من از شما سوال می کنم، این که رو به قبل ما ذبح بکنیم یک امر عقلی یا شرعی؟ شرعی، ولی امر ارشادی ممکنه عقل نفهمد. به احکام وضعی می کنه، یعنی توی به شما هم اوامر ارشادی اون چیزی که مراد شارع هست اون احکام وضعیه، که اگر شما رو به قبل ذبح نکنی این حرام میشه. ولی چند این دیگه میگم باید سیاق کلامو بشناسی که آیا اگر اینو انجام ندی فردای قیامت عقوبت اخروی داری یا نداری. اصل اولی این هست که احکام مولویه هستن الا ما اخرجه و دلیل.
خود این دلیل باشه ما مولوی هستن نه ارشادی هست، خود این دلیل باشه، از خود این دلیل چیزی مولوی هست که منجزی هست و معذری هست داشته باشه.
یعنی شما اگر رو به قبله چی نکنیم فردا قیامت خداوند شما گردن شما رو میگیره چرا رو به قبله چی نکردیم، یا نهایتا اینو حرامش کردیم. البته این حرام اگر بخورین اون تکلیف داره، ولی این که شما
ما از
حرام بشه بخوریم معقوب هستیم،
خوردنش مثلا حرام هستش
اون به خاطر اون دلیل دیگه‌ای هست، اون دلیل دلیل دیگری هست. میگه آقا گوشت حرام شما چی نخور، اگر بخوری عقوبت دارد، اون حکم حکم مولوی است. ولی همین صرف این که شما در نظر بگیرین یه گوسفند بخوام بکشیم بندازین تو چاه، اصلا بندازین جلوی سر، حالا این رو به قبله بکشین یا نکشین عقوبت داره یا نداره؟ خب نداره. یا مثلا شارع مقدس میگه آقا شب نشسته آب بخور، روز ایستاده آب بخور، احکام احکام ارشادی است، گرچه عقل تو نمیفهمه. تو اگر شارع نمیگفت نمیفهمیدی که شب باید نشسته آب بخوری. این که آقایون میگن آقا احکام ارشادی احکام عقلی است، اتفاقا بیشترشون شرعی است که عقل نمیفهمه. یه مثال شما بزنید برای احکام ارشادی.
اینطوری میگن
که
احکام ارشادی ارشاد به حکم عقل،
به حکم عقل
خودش
میفهمه. ما میگیم نمیفهمه. بله متاسفانه اینجور معنا میکنن، اینجور خود شیطان را اینجور معنا نمیکنه. احکام ارشادیه و احکام مولوی هر دوتاشون اهم از این هست که اینها عقل آنها را نفهمد یا اینکه عقل آنها را بفهمد. حتی میتونه حکم حکم مولوی باشه عقل اونو بفهمه. مثل چی؟ میگه آقا کذب حرامه، عقل میفهمه دیگه. ما صدق و کذب رو میگفتیم جز چیزهای عقلایی هست، ولی که جز احکام مولویه. یعنی شارع مقدس از صحت مولویت داره اینو چی میکنه که اگر کذب بگی فردا معقوبی.
این
قسمه
دیگه عوامل ارشادی عوامل
تکلیفی میشه، عوامل دو قسمت میشه، تکلیفی ارشادی. بله اصلا احکام مولوی احکام تکلیفی هم میگن، یعنی داره تکلیف میکنه. ولی کن توی عوامل ارشادی بیشتر داره اشاره به اون چی میتونه حکم وضعیشو میکنه، این آثار وضعی رو داره. دقت میفرمایید؟ حالا چند تا مثال دیگه میزنه اونا دیگه خیلی مهمه. ولی که اون بحثی که حالا مهم هست اینجا، این بحث رو بگیم دیگه وارد قسم ثالث هم نشیم، قسم ثانی نشیم. این هست که خوب دقت بفرمایید، مدلول تصوری. مدلول تصوری یعنی چی؟ موضوع له. موضوع له این عوامر ارشادیه و اما عوامر مولویه واحد هست. موضوع لهشون چیه؟ وجوده. نه اینکه فکر بکنیم که موضوع لهشون وجوب نیست. البته فرقش در اینه که توی خدمت شما عرض بشه عوامر ارشادیه اون غرض شارع ارشاد هست، ولی کن توی عوامر مولویه تحریکه. یعنی اونجا داره وجوب تکلیفی را بر شما انشاء میکنه در احکام مولویه، ولی اونجا وجوب تکلیفی نیست، ارشاد هست، بخلا احکام وضعیه رو داره میگه. نه اینکه اینها بگیم موضوع اون لهشون با هم فرق میکنه. شما بگیم سل، چه بگیم آقا نشسته مثلا چی؟ در شب آب بخور، اون صیغت الامر دلالت بر اون نسبت ارسالی داره، مرسل داره شما رو به طرف مطلوب سوق میده، این بحث نداری. در اون غرض، در غرض مولا بحث میشه که گاهن به غرض تکلیف هست، گاهن به غرض ارشاد هست. توی دوایی هست احسن و هم متطبیق امروز کم سالسو ها ان صیغت الامر تدل على نسبت الارسالیه على الارسال و دف به نحو المعنى الحرفی به خلاف ماده الامر که به نحو معنای اسمی بود. و لما کان الارسال و دف مسابقا، مسابقا توضیح دادیم، لسد تمام ابواب عدم للتحرک و الاندفاع فمقتضى اصالت تطابق. اینم یه بحث دیگه انشاءالله میاد که تطابق بین مدلول تصوری و مدلول مثلا تصدیقی چجوری از تطابق دارن یا ندارن. فمقتضى اصالت تطابق بین المدلول تصوری و مدلول تصدیقی. مدلول تصوری یعنی چی؟ موضوع له. مدلول تصدیقی یعنی چی؟ نگیر مراد جدی، اراده متکلم. که اون اراده تصدیقی خودش گفتن تصدیقی اولا هست و تصدیقی ثانی هست. توی تصدیقی ثانی خودش دوباره دو نوع هست که یا حالا اراده استعمالی از این دارد. چون مدلول تصدیقی ثانی چی بود؟ اخبار بود. حالا داره خبر میکنه، ما ازش اون اراده استعمالی میفهمیم یا اراده جدیه رو میفهمیم؟
اراده استعمالی و اراده جدیه یکی
هست؟ عموما یکی هست. گاهن میشه که اراده جدی غیر از اراده استعمالی هست. مثل میگه اکرم العالم اراده استعمالی فقط شامل چی میشود؟ هم عالم عادل و هم عادل فاسق. ولی که وقتی میگه لا توکم الفساق میفهمیم که اراده جدیش بله دیگه. ولی عموما اینطور هست که اراده استعمالی مطابق با اراده جدی هست، الا ما اخرجه و هذا یعنی عدم ترخیص فی المخالفه. ببخشید بله. فمقتضى اصالت تطابق بین المدلول تصوری که موضوع اون له باشد و مدلول تصدیقی که اراده متکلم باشد، ان تلول حکم المبرز به صیغه سنخ و حکم یشمل علی سد تمام ابواب عدم، و هذا یعنی عدم و ترخیص فی المخالفه. سد تمام ابواب عدم میکنه یعنی ترخیص از طرف شارع صورت نگرفته، اراده ترخیص نکرده. و لعل هذا تقریب اوجه من سابقه فان تم فهو و ان لم يتم يتعين كون الدلاله على الوجوب بالوزن و تترتب. اینجا ثمره بحثی وارد میشیم، دو تا ثمره هم داریم. و تترتب فوارق و عملیه عدیده بین هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلاله على الوجوب. من جملتها، این وابم نمیخواد، من جملتها ان ارادت الاستحباب من الامر مرجعها علی القول الاول الی تجوز و استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. چرا؟ برای اینکه موضوع اون له اون چی بوده؟ وجوب بوده. وقتی در استحباب داره استعمال میشود، در غیر ما وضع له خودشه. و مرجعها علی القول الاخیر که قول سوم بشود، تقیید الاطلاق. چرا تقیید شده اطلاق؟ برای اینکه استحباب دیگه، استحباب هم نیاز به معونه زائد میطلبد، شده اون مطلق چی شده؟ مقید شده. و اما علی القول الوسط فلا ترجع الی تصرفی مدلول لفظ اصلا، هیچ تصرفی صورت نگرفته. چرا؟ برای اینکه دلالت عقلی گاهن ترخیص را احراز میکند میگه استحباب، گاهن احراز نمیکند میگه چی؟ وجوب هست. و علیه ثمره دوم، فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. سياق به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه اون دوتا اولی در غیر ما وضع له خودشون استعمال شدن، اون باقی نمیدونیم در غیر ما وضع له هست یا در ما وضع له هست. اذ یلزم من ارادت الوجوب منه حین اذن تغایر مدلولات تلک الاوامر مع وحدت سیاقها و هو خلاف ظهور سیاق الواحد فی ارادت المعنى الواحد من الجمیع. و اما علی القول الثانی فالوجوب ثابت فی الباقی. در قول دوم و قول سوم دیگه این وجوب برای باقی ثابت است، چون همه اینها در ما وضع الله خودشون استعمال شدن. همه اینها در ما وضع الله. چرا؟ برای اینکه ما وضع الله امر لا به شرط از استحباب و وجوده. حالا گاهن به دلالت عقل شما وجوب میفهمین، گاهن به دلالت الاطلاق وجوب میفهمین. لعدم کونهی دخیلا فی مدلول لفظ لتسلم وحدت المعنا فی جمعی، تا انسلام پیدا بشود، رخنه پیدا بشود در اون سیاق واحد. و کذالک الحال علی القول الثالث لأن تفکیک بین الاوامر و کون بعضها وجوبیتن و بعضها استحبابیتن لا یعنی علی هذا القول تغایر مدلولاتها بل کلها ذات و معنا واحد. اون ذات معنای واحد چیه؟ همه صرف و طلب دارن اشاره میکنن. ولکنه اريد في بعضها مطلقا. کجا؟ کدونا مطلقا؟ اون فقره سوم که دال بر وجوبه، و في بعضها مقیدا اون فقره اول و دوم که دال بر استحبابه. چون اگر دال بر استحباب باشه باید چی باشه؟ اون مطلق تقیید بشه و نیاز به معونه زائد دارد. علا اوامر الالشادیه و مهما یکن فلعصلو فی دلالت الامر انهو یدلو علا طلب الماده و ایجابه ها. این ماده یعنی چی؟ این ماده اون ماده طول امر نیست که الف میم را باشه. دلالت الامر انهو یدلو علا طلب الماده، وقتی مثلا میگه اکرم زیدن، اون ماده چی میشه؟ اکرامه. اینجور معنی. ولکنه یستعمل فی جملت من الاحیان للارشاد، گاهن اینها جز عوامر ارشادی هستن. فل امر فی قولهم استقبل القبلت بذبیحتک لیس مفاده التلول وجوب و تکلیفی، وجوب تکلیفی نیست، نه اینکه وجوب نیست، ما چون بعدش میگیم که موضوع لج اتفاقا چیه؟ همین وجوبه، وجوب تکلیفی نیست. لوضوح ان شخصا لو لم يستقبل القبله بالذبيحه لم يكن آثما، گناهکار نیست که معقوب باشه. و انما تحرم علیه از ذبیحه، تا اینکه ذبیحت بر او حرام تکلیفی باشد. فمفاد الامر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التسقیه، میگه آقا تسقیه میخواد انجام بدی، یکی از شروطش چیه؟ استقبال هست. و قد یعبر عن ذلك از این شرطیت استقبال بالوجوب شرطی، بهش میگم وجوب شرطی، که البته معقوب نیست، منجزیت ندارد که اگر شما انجام بدی انجام ندی عقوبت داشته باشد. به اعتبار ان شرط واجب فی المشروط، به اعتبار اینکه این شرط یعنی استقبال واجب است در اون مشروط، یعنی اون حلیت تسکیه. والامر، یک مثال دیگه میزنه، والامر فی اغسل صوبکن من البول، ای کهنه هم مثلا جز چیزهایی است که عقل میفهمه، اون اولی جز چیزهایی است که عقل او را نمیفهمه. لیس مفاده طلب الغسل و وجوب تکلیفی اون، بل الارشاد الی نجاست بالبول، البته نجاست بول انگه شاره نمیگفت، ما نمیفهمیدیم دیگه، درسته؟ کثافتشو میفهمیدیم ولی نجاستشو نمیفهمیدیم. و ان متحرهو هول ما، این هم شاید نمیفهمیم، مثلا میگوییم با گلاب بشوریم مثلا متحره، بله؟ در آب مذاب بشوریم مثلا متحره. خب بعدی سوال میکنیم که با چی بشوریم. و امر طبیب للمریض به استعمال دوا لیس مفاده الا الارشاد الى ما فی الدوا من نفع و شفائش، این چیه؟ جز امور عقلی یا جز امور غیر عقلی؟ نیست، عقلی نیست. شما اگر دیگه دکتر مثلا شما میدونین که چه داروی مصرف بکنین، ارشاد و دکتر میفهمه، دکتر مور نه احکام ارشادی اینا میگه آقا عقل خودش میفهمه، اگر این چی میکنی ارشاد به عقله. شما دکتر نرید مثلا سرطان داشته باشی میدونی عقلا چی باید بخوری؟ خیلی از این عوامر ارشادی که میگن اتفاقا جز امور غیر عقلی هستن. حالا شما یه مثالی بزنید برای جانم، فقط میفهمه که تکلیف براش نیست، که اگر انجام نده عقاب دارد، همینو میفهمید. اتفاقا خیلی از اوامر ارشادی غیر عقلی هستن. من میخواستم یه مثال برای ارشاد عقلی پیدا کنم، نتونستم پیدا کنم.
شاید خیلی مثلا درشون
بود که عقل میفهمی چه چیز داره، نه میگن عقل اینو میفهمه، شارع مقدس مثلا چیکار میکنه؟ فقط داره ارشاد به حکم عقل داره. عموم طلبه های اینو میفهمیدن. الحق و الانصاف، شما اگر اینو نمیگفتم همینو میفهمیدید، الان دیگه براتون بدیهی میگه همه اینو میفهمن. بله خیلی همینجور میگم، من هم جایی ندیدم که چی بکنم، من فهوای کلام آقایون که میبینم، بزرگان این آقایون رو بردشون میبینم اینه. بله دیگه بله. و فی کل هذه الحالات تحتفظ و صیغة الامر به مدلول حتی تصوری الوضعی، اون مدلول تصوری و موضوع اون لهشون یکیه، و قوه نسبت الارسالی هم غیر ان مدلول حد تصدیقی الجدی، این جدی نه این که مراد جدی، چون مدلول تصدیقی یا اولا هست یا ثانی هست، تو اون ثانیه یا استعمالی هست یا جدی، لذا این قید میشه قید احترازی، قید توضیحی نیست، که میگه آقا هر مدلول تصدیقی همون مدلول مراد جدی هست. مدلول حد تصدیقی الجدی یختلف فی مورد الا آخر، که توی اوامر ارشادی غرض تحریک ارشاد هست و توی مولوی
تحقیق استعمالی برکنه
بله بله و اولا هم نیست بلکه ثانیه است.